دانشجویی بزرگ شده گریه دارد.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. سلام، سلام به شما یاران مهربان برنامه پر مخاطب یار مهربان. از صدای فضیلت و فطرت صدای ما رو میشنوید، رادیو معارف. امروز پنج شنبه 12 دی ماه 1398 و من آرش دارابی هستم. خدا رو شاکر و سپاسگزاریم که این توفیق نصیبمون شد که امروز هم به شما سلام بکنیم. امروز با ادامه یک کتاب پایکه جاماند به قلم سید ناصر حسینی پور از صفحه 647 تا 714 با شما هستیم. امیدوارم که امروز هم ما رو همراهی کنید یاران مهربان.
مسابقه یار مهربان.
دوستان خوبم، همراهی شما به ما دلگرمی میده. کانال برنامه رو به دوستانتون معرفی بکنید تا اونها هم با شما رقابت بکنن و از این رقابت که پر از دانایی حسابی لذت ببرید. یادآور میشم که امروز آخرین روزیه که ما به کتاب پایکه جاماند میپردازیم. فردا در برنامه برندگان اعلام میشن و اون 4 برنده‌ای که در کانال فقط شرکت هم داشتند و به قید قرعه انتخاب شدن هم اعلام خواهد شد. دیگه فایل صوتی برای ما نفرستید، چون فایل های صوتی شما در حال داوری هستند و دیگه فرصتی برای ارسال فایل صوتی وجود نداره. و اما سوال اول امروز رو با هم دیگه میشنویم.
عدنان خیرالله وزیر دفاع عراق چی گفته بود که سید ناصر اونو با افتخار برای عراقی ها تکرار میکرد؟ گزینه 1، اعتراف به این که ما توی جنگ در برابر بچه بسیجی های ایران کم آوردیم. گزینه 2، اینکه خدا هم توی این جنگ طرف شما ایرانی ها بود نه ما عراقی ها. گزینه 3، اینکه اگه ما نیروهایی مثل بسیجی های ایران داشتیم جهان رو تسخیر میکردیم.
پایان سوال اول. بریم و بیایم با ادامه برنامه یار مهربان در خدمت شما یاران مهربانمان هستیم.
نشانی کانال برنامه @rm_ یار مهربان @rm_ یار مهربان. یار مهربان، رادیو معارف، موج FM، ردیف 96 مگاهرتز.
یاران مهربانم، شما اگر حتی یک پیام هم به مدیر کانال یار مهربان بفرستید، در قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده خواهید شد. پس هر هفته در کانال یار مهربان حتما شرکت بکنید و برای ما بسته صوتی بفرستید، برای ما پیام بفرستید تا در قرعه کشی جوایز 4 نفری که آخر هفته اعلام میشه حتما شرکت داده بشید. و اما سوال دوم امروز.
نگهبان عراقی روزای پایانی اسارت درباره عملیات بیت المقدس چی گفت؟ گزینه 1، گفت شما ایرانی ها توی این عملیات با گرفتن 17000 اسیر به اندازه همه دوران جنگ از ما اسیر گرفتید. گزینه 2، گفت ایران توی این عملیات جوری عمل کرد که کار از دست گارد ریاست جمهوری عراق هم خارج شد. گزینه 3، گفت صدام بعد از این عملیات ایران رو شناخت و دیگه حرفی از فتح تهران نزد.
پایان سوال دوم. اما خوانش بخش‌هایی از کتاب پایکه جاماند توسط همکار خوبمون استاد رضا هدایت‌فر.
امشب اولین باری بود که ولید درباره مسائل دینی و اعتقادی با من بحث می‌کرد. برای او جا افتاده بود که حکومت ایران به زور سر خانم‌ها چادر کرده. فکر کردم به ولید چه بگویم. تشبیه خوبی به ذهنم آمد. با اینکه نمی‌دانستم چقدر حرفم می‌تواند در ولید اثر بگذارد، بهش گفتم سیدی میتونم یه سوال ازتون بپرسم؟ بپرس. اگه شما گرسنتون باشه برید یه جایی ببینید دوتا کنسرو ماهی هست، یکی از کنسروها درش بسته است، یکیشون درش بازه، از کدوم یکی از کنسروها میخورید؟ ولید که اولین باری بود با ملایمت با من حرف میزد بدون اینکه منظورم را متوجه شده باشد گفت خب معلومه، از کنسرو ماهی سربسته. منتظر همین جوابش بودم تا حرفم را حالیش کنم. وقتی این جواب را شنیدم بهش گفتم شما به خاطر اینکه اون کنسرو ماهی سربسته مسموم نیست ازش میخورید، درسته؟ وقتی سرش را به حالت تایید تکان داد ادامه دادم شما به خاطر اینکه اون یکی کنسرو درش باز بوده و مسموم ازش نمیخورید، درسته؟ ولید که هنوز هم منظورم را نگرفته بود گفت این چه ربطی به حرف من داره؟ خیلی ربط داره. من از این سوال منظوری داشتم. منظورت چیه؟ دختر با حجاب مثل کنسرو ماهی سربسته میمونه که پاک و با خداست. آدمای خوب و با خدا پرورش میده. دختر بی حجاب هم مثل اون کنسرو ماهی سرباز میمونه که به اسلام پایبند نیست. آدمای فاسد و پلید و خطرناک از دامن اونا پرورش پیدا میکنن. وقتی ولید داشت به حرفایم فکر میکرد ادامه دادم، همانطوری که شما از کنسرو ماهی سرباز و مسموم نمیخورید، باید از بیهجابی و بیعفتی هم دوری کنید. وقتی از کنسرو ماهی سربسته استفاده میکنید، این یعنی این که قلبتون داره بهتون میگه با حجاب و پاکی هم خوب چیزیه.
خب خانش بخشهایی از کتاب کمی دیرتر رو با صدای همکار خوبمون جناب آقای استاد هدایتفر شنیدید. و اما بریم سراغ سوال سوم امروز.
چرا نگهبانهای عراقی اجازه ندادن اسرای اردوگاه رمادیه قبل از آزاد شدن برای زیارت به کربلا برن؟ گزینه یک، به خاطر خوندن زیارت عاشورا و گفتن این حرف که کلو ارزن کربلا، کلو شهر محرم و کلو یوم عاشورا. گزینه دو، چون بیشترشون مجروح بودن و میترسیدن شیعیان کربلا به خاطر نگه داشتن مجروحا در اسارت اعتراض کنن. گزینه سه، چون حال و هوای گروه های قبلی اسرا که برای زیارت رفته بودن نظر مردم رو به ایرانی ها تغییر داده بود.
پایان سوال سوم. مسابقه ما دو بخش داره که یه بخشش کتبیه و یه بخش شفاهی، که هر دو بخش بسیار راحته. کافیه فقط کتاب رو در اختیار داشته باشین و سوالات رو با دقت بخونید. یه فاصله بریم و برگردیم با ادامه یه برنامه یار مهربان امروز با شما هستیم.
گلخانه ای از کتاب ایران.
شما می توانید با عضویت در کانال یار مهربان در شبکه اجتماعی سروش و همراهی با برنامه یار مهربان رادیو معارف در این مسابقه جذاب شرکت کنید.
خب دوستان عزیز، تو این بخش کتاب هفته بعد رو خدمت شما معرفی میکنم. این کتاب که با عنوان دختران آفتاب هست به نقش و جایگاه اجتماعی زنان در قالب یک رمان میپردازه. مباحث این کتاب در حین برگزاری یک اردوی دانشگاهی از تهران به سمت مشهد و حرم مطهر امام رضا علیه السلام هست که آقایان بهزاد دانشگر، محمد رضا رضایتمند و با سرپرستی امیر حسین بانکیپور به رشته تحریر و نگارش درآوردن و انتشارات سروش در سال 81 برای اولین بار این کتاب را منتشر کرده. در هفته ی آینده که ما این کتاب رو با هم دیگه ورق میزنیم حتما با ما همراه باشید. و اما بریم سراغ سوال پایانی امروز، یعنی سوال چهارم.
چه چیزی باعث شد سید ناصر ابتدای ورودی سالن فرودگاه مهرآباد دلگیر بشه؟ گزینه یک، حمایت یکی از ماموران صلیب سرخ از صدام که تا اون موقع خودشو آدم بی‌طرفی نشون میداد. گزینه دو، دیدن دختر جوونی که با بی‌اعتنایی از کنارشون گذشت و حجاب کاملی نداشت. گزینه سه، تصویر امام و جمله‌ای از ایشون که فرموده بودن اگه روزی اسرا برگشتن و من نبودم، سلام منو به اونا برسونید و بگید خمینی به فکرتون بود.
پایان سوال چهارم. یاران همراه، امروز از صفحه 647 تا 714 کتاب پایک جامان رو با همدیگه ورق زدیم و خوندیم. امیدوارم که امروز هم مثل روزهای گذشته همراه برنامه ما بوده باشید و پاسخ صحیحتون رو از چهار سوالی که امروز براتون خوندیم برای ما ارسال بکنید. یادتون نره که تا فردا ساعت 12 ظهر فرصت ارسال این پاسخ‌ها رو به ما دارید. خیلی سپاسگزارم از شما که امروز هم مثل روزهای گذشته با ما همراه بودید. تا فردا ساعت 19:30. خدا یار و نگهدارتون.
ای آن که دهی به روشنایی امید مرا به زندگانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی، آن دم که کتاب می گرفتم از دست تو یار مهربانی.
شبتون بخیر شنوندگان محترم. ساعت 19:40 است و برای این ساعت نهضت روح الله رو برای شما شنوندگان محترم در نظر گرفتیم. حجت الاسلام روحانی در این برنامه به بیان وقایع انقلاب اسلامی می پردازند.
درود بر خمینی، درود بر خمینی،
درود بر خمینی، درود بر خمینی.
ما برای خدا قیام کردیم، نهضت کردیم، انقلاب کردیم و برای خدا به پیش می رویم.
نهضت روح الله، نگاهی تحلیلی به تاریخ انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. از اینکه برنامه نهضت روح الله رو انتخاب کردید سپاسگزاریم. در این برنامه در خدمت تاریخ نگار معاصر حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی هستیم و قرار راجع به وقایع و رخدادهای دهه 40 هجری شمسی، خفقان اون دوران و نقش تاریخی امام راحل رحمت الله علیه با شما فرهیختگان گرامی صحبت کنیم. تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
در برنامه گذشته به مشکلات اخلاقی و مالی حکومت شاهنشاهی اشاره کردیم. امروز هم قصد داریم این بحث رو ادامه بدیم. دوستان گرامی، بیشتر مفاسد اداری و مهمتر از همه تکریم نکردن ارباب رجوع در ادارات به علت فرهنگ غلطیه که در نظام اداری حاکمه و باید به شکل ریشه‌ای حل بشه. آقای دکتر روحانی، کارشناس برنامه، معتقدند که هنوز هم در زمان ما کسانی هستند که فرهنگ شاهنشاهی دارند و با مثال این قضیه رو ثابت می‌کنند. با هم اولین بخش از صحبت‌های ایشون رو می‌شنویم.
در برنامه گذشته در زمینه بی‌فرهنگی‌ها و فساد مالی و اخلاقی رژیم پهلوی اشاراتی داشتیم. عرض کردم که یکی از مصیبت‌هایی که در دوران سلطنت رضا شاه و کشور ما وارد شد بیفرهنگی و زورمداری بود. وقتی که رضا شاه با گلدری، با دیکتاتوری با همه حرف میزد و عمل میکرد، طبیعی بود که دوربری های او، درباری ها، کسانی که در اون دولت پست و مقامی داشتن همین رفتار رو داشتن. هر کسی که پشت میز قرار میگرفت سعی میکرد که با گلدری و پرخاشگری با مردم حرف بزنه و مردم را تحت فشار قرار بده. و این رفتار گلدرم آبانه و بی فرهنگی و بی ادبانه به نظر من آثارش هنوزم هست، هنوزم زائل نشده. هنوز در کشور ما فرهنگ شاهنشاهی در بین بسیاری از افراد وجود داره. در وقتی میرسه سر چهارراه میبینه که چراغ قرمزه، اما وقتی نگاه کنه افسر نیست، پام زیر گاز، قانون زیر پا میذاره. من این را از وقتی انقلاب پیروز شد میدیدم از نزدیک. طرف یه جسد دستش گرفته بود، خودش را انگار یه پادشاه میدید. پشت یک میز نشسته بود، خودش را انگار یه پادشاه میدید. همش دوست داشت که با زور و با گلدوری با مراجعین حرف بزنه. من یه نکته را همیشه بهش فکر میکردم که چرا حضرت موسی علی نبی جناب علی علیه السلام بعد از سقوط فرعون و مزمحل شدن نظام فرعونی بنی اسرائیل رو کوش داد برد توی بیابان بیاب و علف سرگردان ساخت، تا دیروز که اسیر ظلم و تجاوز و بیدادگری فرعون بودن. حالا که فرعون از بین رفته، چرا اینها باید برن جور تو بیابان ها سرگردان بمونند که حتی غذایشون از عالم غیب بیاد؟ در جایی نتونستم علت رو پیدا کنم، ولی خودم به این نتیجه رسیدم. مردمی که در نظام فرعونی پرورش یافته بودند، اگر قرار بود در شهر و دیارشون با آزادی برسن، هر کدامشون یک فرعون می شدند. با نظام فرعونی، با فرهنگ فرعونی خوب گرفته بودند. نظام حضرت موسی ناگزیر میشه اینها رو برای در یک بیابان سرگردان کنه تا شاید کم کم به خود بیاند، کم کم اون فرهنگ عوض بشه. خب اگر بنی اسرائیل 400 سال در نظام فرعونی تربیت شدند، در کشور ما نظام شاهنشاهی 2500 سال حاکم بوده. لذا فرهنگ شاهنشاهی متاسفانه در بعضی ها هنوز وجود داره، با زور حرف زدن، با قلدری حرف زدن و دور از فرهنگ اسلامی و دور از نزاکت با مراجعین سخن گفتن. این فرهنگ شاهنشاهیه که امیدواریم یک روزی از بین بره. و اسلام در کشور ما به اون گونه که باید و شاید حاکم بشه و حکومت اسلامی و معنای واقعی کلمه استواری بیاد.
یکی از نتایج بیفرهنگی ها و زورمداری ها در زمان شاه کور شدن استعدادها و اندیشه ها بود، به نحوی که هیچ کس جرأت بروز دیدگاهش رو نداشت. از طرف دیگه پیشرفت از طریق تملق و مجیزگویی جایگزین روابط صحیح اداری شده بود که اینها بخشی از بیفرهنگی های دوران شاهنشاهی بود. در بخش دوم صحبت های آقای دکتر روحانی این مسائل به دقت بررسی میشه.
چهارمین مسئله که در فرهنگ رضاشاه در عصر رضاشاه بر کشور ما وارد آمد کشتن استعدادها بود. خود در یک حکومت دیکتاتوری، در یک حکومت زورمداری و قلدم آبانه استعدادها خاموش میشه، مغزها از کار میفته، فکرها مختل میشه، همه از همدیگه میترسن، همه از همدیگه حساب میبرن. ما که در دوران رضاشاه نبودیم، ولی اون که رو ما تعریف میکنن دو نفر در یک اتاق دربسته جرأت نمی‌کردن با هم حرف بزنن. خب در چنین شرایطی معلومه که شجاعت شهامت از بین میره، استعدادها کور میشه، شکوفا نمیشه، خلاقیت وجود نداره و در نتیجه مردم در خمودی و جمود فرو میرند. و این جنایتی بود که در دوران رضاشاه اتفاق افتاد. استعدادها رو واقعا در افراد از بین بردن، شجاعت رو در هم کوبیدن. این که میبینید بعد از شهریور 20 ارتش ایران اون گونه ضعف نشون میده، اون گونه تسلیم میشه، اون گونه از صحنه فرار میکنه. چرا؟ برای اینکه در دوران رضاشاهی این ارتش تشکیل شده بود، ارتشی جرأت نداشت نفس بکشه، ارتشی جرأت نداشت حرفش رو بزنه، در نتیجه وضع بسیار اسفناکی داشت و دورانی بود که استعدادها در هم کوبیده شد. لذا وقتی که استعداد از بین رفت در نتیجه مسائل وجود میاد که دور از شأن یک ملته. مسئله دیگه‌ای که در عصر پهلوی ایجاد شد تملق‌گویی، چاپلوسی. رضاخان به گونه‌ای با اطرافیان خودش، با درباری‌ها، با دولت‌ها، با دولت مردان برخورد کرده بود که اینها جز چاپلوسی، جز تملق‌گویی چیزی بلند نبودند، چیزی نمی‌گفتند. و در نتیجه میبینیم که اون وضع اسفبار وجود آمد، استعدادها از بین رفت و ضربه هایی که از این طریق رضاشاه به ایران زد واقعا جبران ناپذیره. استعدادها رو کشت، فکرها رو مختل کرد، مقصار از کار انداخت، فساد و رشوه‌خواری و بی‌بندوباری در کشور رواج پیدا کرد. و این هم نکته جالبیه که آدم های دیکتاتور وقتی در مقابل ملتشون زورگو و قلدر مابن، در مقابل بیگانگان تسلیم و بسیار سازشکارن. رضا شاه اینجوری بود، دید در مقابل قرارداد دارسی چگونه تسلیم شد، چگونه نفت کشور را در اختیار اونها قرار داد و اون رسوایی رو بار آورد. نمونش صدام، اون آدم دیکتاتوری که مثل آب خوردن آدم میکشت، چگونه مثل یک حیوان در دست آمریکایی‌ها دندوناش میشمردند. واقعا اگر ذره غیرت درش بود اقلا خودکشی میکرد که در چنگ اونها گرفتار نشه. اما همیشه اینجوریه، آدم های قلدر و دیکتاتور در مقابل ملتشون شیرند، اما در مقابل بیگانگان خودشون را مثل موش تسلیم میکنند. خود وضع کشور ما اینجوری بود و اون در دوران رضاشاه. در دوران محمد رضاشاه که بدتر شد.
مطالب زیادی از ماجرای کشف حجاب در زمان شاه شنیدیم. رسوایی‌های اخلاقی که در دربار اتفاق می‌افتاد، روابط نامشروع، قتل‌های مشکوک و تمام وقایع ناگوار دربار باعث ایجاد ننگ و بی‌آبرویی برای ایران می‌شد. بعضی از این اتفاقات رو از زبان دکتر سید حمید روحانی بشنویم.
اولین مسئله که در دوران چه رضاشاه چه محمد رضاشاه دیدیم اینکه ایران را به طور کلی تسلیم کردند. منابع زرخیز کشور ما را، نه تنها منابع زرخیز کشور را تسلیم بیگانه میکردند، سرنوشت ملت را دست اونها دادند. آمریکا و انگلیس و دیگر زورمداران سرنوشت ملت ما را دستخوش اغراض شیطانی خودشون قرار دادند، دارومدار ملت ما را به یغما بردند و جنایات فجیع انجام دادند. در دوران رضا شاه وقتی کشف حجاب شد، اون بیبندوبارهایی که به وجود آمد، آدمهای نااهل وقتی که اون وضع دیدن چه سوء استفاده هایی کردن. و اصلا این رو عرض کنم که در دوران رضا شاه فساد از دربار شروع شد، یعنی اولین جایی که در اونجا فساد گسترش یافت در خود دربار بود. در گزارش ساواک میخوندم که اشرف پهلوی در یک گفتگوی خودمانی گفته بود من در سن 10-12 سالگی میرفتم در استبل شاهنشاه، در اونجا با اون کسی که مسئول اسب‌های پدرم بود با اون رابطه داشتم. خواهرم شمس این خبر رو به پدرم داد. من یه روزی که تو اون استبل پیش اون شخص بودم، صدای بابام که من با عجله لباس پوشیدم و پریدم بیرون، بابا من متعرض من نشد، اما دیدم با شلاق به جون اون بنده خدا افتاد. دیگه اونو ندیدم، من نمیدونم بابام اون رو کشت یا چه بلای سرش آمد. حتی جرأت نکردم دیگه از کسی بپرسم که اون چه سرنوشتی داشت. حالا اینکه شلاق رضا، نه به جهت اینکه چرا مثلا با دختر من رابطه نامشروع داری، تو در شأن این نیستی، تو که فقط استبلبانی در استبل هستی، نباید مثلا با دختر پادشاه رابطه داشته باشی، یا رو اینجا بیغیرتی بود. و در نتیجه می‌بینیم که بچه های رضا شاه از همون دوران کودکی و نوجوانی به فساد کشیده شدند. یا در مورد دیگه اشرف میگه که باز در همون ساواک در گزارشش آورده که اشرف میگه من در یه افسری بود از محافظین کاخ، قد رشیدی داشت و جوان خوشقیافه‌ای بود، او رو دعوت کردم به اتاق خواب، احساس کردم لرزش گرفته، یه حالتی تشنج بهش دست داده، نه جلو می آمد نه یه عقب می رفت، لجم گرفت، کلت کشیدم رو جا به جا کشتم. و چون در اتاق خواب منم اتفاق افتاد، همه فکر کردن که لابد او به قصد تجاوز وارد خوابگاه من شده بوده. این وضع افتضاحی بود که این دست برده رضا شاه داشت. خب این فساد در همون دربار محدود نشد، با دولت مردان کشیده شد، در ارتش، در مراکز دولتی، در میان دولت مردان، تا در میان مردم رواج پیدا کرد، کشور را به لجن کشیدن، به فساد کشیدن. خود محمد رضا بدتر از خواهرش بود، واقعا در هوسرانی و شهوترانی کتاب‌هایی که الان نوشته شده که آکنده از این گونه مسائل هست. الان شرم میکنه یک چنین آدم فاسد و رذلی به عنوان پادشاه در این کشور حکومت میکرده. از هیچ کسی نمیگذشت، به هر کسی که دست پیدا میکرد تا اونجایی که میتونست ازش سوء استفاده میکرد.
در آخرین بخش از صحبت‌های آقای دکتر روحانی نمونه دیگه از این بی اخلاقی ها رو میشنویم.
در نتیجه همین مسئله بود که فساد کشور رو فرا گرفت. ملکه مادر شاه در خاطرش می‌نویسه که شاه به حدی در ارتباط با زنان مختلف افراد میکرد که فرح دیگه ستوه آمده بود، قرار بود طلاق بگیره. من واسطه شدم خاطر این که به اساس سلطنت مادر ولی عهد است و اینها لطمه نخوره، اینها به ظاهر با هم باشند اما هر کدام برای خودشون، یعنی شاه دنبال هوسرانی خودش باشه، فرح دنبال هوسرانی خودش باشه. فساد دربار و درباریان در عصر پهلوی بیشتر از این است که من بتوانم در این فرصت کوتاه حق بطلب رو ادا کنم. شرم میکنم از ما، عذر میخوام که این جور مسائل مبتذل در اینجا ناگزیرم که رو بیان کنم. همه شما رو به خدا میسپارم.
ای خمینی، ای که آیت خدای سرمدی، ای که تو مجدد شریعت محمدی، از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
ملت ما از این مظالم به جان آمد و قیام کرد، یک قیام اسلامی بزرگ.
ای تبلبل شکوفه های نخل انقلاب، سمبل نمایش کمال و عقل انقلاب.
تحلیل تاریخ انقلاب اسلامی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حمید روحانی در برنامه نهضت روح الله.
ای امام ما،
امام بزرگوار ما با حرکت برگشت به اسلام و تمسک به اسلام توانست این سلطه بلند مدت استبداد و استعمار را از سر کشور ما کم کند، توانست به ما عزت ببخشد، به مردم ما احساس هویت اسلامی بدهد.
ای خمینی ای شهایت خدای سرمدی، ای خمینی ای شهایت.
نهضت روح الله، کاری از گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف.
از قیام تو شد قیام ما، ای امام ما، ای امام ما.
دوستان معارفی، تمام این بی اخلاقی ها و بی فرهنگی های دوران شاهنشاهی که با هم مرور کردیم باعث ایجاد انزجار و تنفر ملت ایران از حکومت شده بود. اما امام خمینی رحمت الله علیه فریادی بر سر زمامداران اون زمان بود، مردی که به همراه مردمی آگاه و زمانشناس نهضتی به راه انداخت تا با این فسادها و ناهنجاری‌ها مبارزه کنه. در پایان برنامه نهضت روح الله به روح پرفتوح امام راحل درود و صلوات می‌فرستیم و از خداوند متعال می‌خواهیم که جمهوری اسلامی ایران رو که با رهبری‌های روشنگرانه امام شکل گرفته همواره از دست اجانب و هر گونه آسیب و فساد حفظ کنه و سایه رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی رو بر سر ایران عزیز مستدام بداره ان شاء الله. تا هفته بعد و سلامی دوباره، خداوند یار و نگهدارتون.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، چون نجات انسان شعار توست، مرگ در راه حق افتخار توست. این تویی، این تویی پاسدار حق، خصم اهریمنان دوستار حق. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام. ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف، لرزد از نام تو پایه ستم، پشت اهریمنان گشته از سخم.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری.
مرز توحید را همچو سنگری، حافظ ملت و دین و دفتری. بود شعار تو به راه حق قیام، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
شبتون بخیر همراهان عزیز و ارجمند رادیو معارف. نهضت روح الله رو تقدیمتون کردیم، بیان وقایع انقلاب اسلامی توسط حجت الاسلام روحانی. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمت علاقمندان این برنامه عرض کنم که بازپخش این برنامه فردا ساعت 14:30 دقیقه است. انشاءالله برنامه ریزی بکنید و اگر علاقمند بودید بازپخشش رو هم بشنوید و یا به دیگران توصیه بکنید. اما برای اینکه ما ایرانی سربلند و سرفراز داشته باشیم، منفعل بودن و دست روی دست گذاشتن به هیچ وجه راهگشا نیست. ما باید در عرصه‌های مختلف مشارکت بکنیم تا ایرانمون روز به روز سربلندتر و سرفرازتر باشه. نکته که عرض کردم دستمایه برنامه ایران سربلند شده که دکتر اسفندیاری به مدت 27 دقیقه از این موضوع برامون میگن، از مشارکت سیاسی و اجتماعی در مسائل جامعه. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم، بعد از اون برمیگردم و انشاءالله خدمتتون خواهم بود.
در نقشه جغرافیای گیتی سرزمینی است که مردمانش هماره استوار و سربلند بودند.
ایران 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 ایران.
امروز نام ملت ایران نام بلند و افتخارآمیزی است در میان ملت‌ها و در میان آزادگان عالم.
ایران
سربلند.
ایران من نامت همیشه جاودان، آینده باشی خواهی.